أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. جهت اول در بحث مفهوم تعریف مفهوم بود که خب گذشت، اینکه مراد از مفهوم چیست. جهت دوم در ضابطه مفهومه. این جهت را مرحوم اصولیون در ضمن مفهوم شرط بحث کردن، مستقلش نکردن. حالا ما اینجا مستقل جداش کردیم. ضمن بحث از مفهوم شرط، وقتی وارد مفهوم شرط میشن، جمله شرطیه و نزاعی که میان اصولیین واقع شده که آیا جمله شرطیه مفهوم داره، دال بر انتفاع اندل انتفاع یا نه، اونجا به مناسبت اول وارد این بحث شدن که معیار و ضابطه این که جمله شرطی مفهوم داشته باشه چیست و اختلاف میان قائلین به مفهوم و منکرین مفهوم از برای جمله شرطی به چی برمیگرده، این اختلاف در چی اختلاف دارن، چه چیزی سبب شده که اونا منکر مفهوم شدن اینا مثبت مدعی مفهوم شدن. ولی لذا آمدن اول اونجا بحث از این کردن، یک ضابطه خواستن بیان کنن. اون ضابطه میشه گفت مخصوص به جمله شرطیه نیست. اگر در غیر از جمله های شرطیه هم تمام شد، بازم مفهوم خواهد داشت، چون گفتیم مفهوم مخصوصا مفهوم مخالفت انتفاع، که مفهوم مخالفت اندر انتفاع مربوط به کیفیت ربط حکم به موضوع و قیود و شرایط موضوع و قیود موضوع، که این ربط حالا چه به شکل ادوات شرط باشه یه نوع ربطه، ادوات غایت باشه یه نوع ربطه، ادوات حصر باشه، ادوات جمله وصفیه باشه، خود هیئت توصیفیه هم ربطی است در حقیقت بین حکم و موضوع به اون وصف، تعلیق حکم بر وصف در حقیقت، یعنی ارتباطی با اون وصف پیدا میکنه. این ارتباط ها که مفاد هیئت های شرطیه یا ادوات شرط و وصف و حصر و آیت و امثال این هاست، اون معیار و ضابطه ای که برای این مفهوم گفته میشه در ادوات شرط، در اینا هم اگر تمام بشه خب مفهوم داره، لابد تمام نشده. پس اون معیار کلن یه جا بحث کنه، مثلا بحث بشه، بعد تو تک تک این جمله هایی که درش بحث شده یا مفهوم داره یا نداره تطبیق داده بشه، ببینیم هست این معیار یا نیست این معیار. ولی زایشون این جهت دوم رو جدا کرده، ولی در کلمات اصولیون این جهت مندرجه در همون بحث از جمله شرطیه است، اونجا آمده و بحث شده، ایشون جداش کرده، کلیش کرده و به عنوان جهت دوم از بحث در ضابطه مفهوم. آنچه که گفته شده در کلمات اصولیون در جمله شرطیه اینه، گفته شده که دلالت این ربط شرطی یا هیئت شرطیه یا ادوات شرط که ربط میدن جزا را به شرط، ان جاء زیدون مثلا فاکرمه، وجوب اکرام زید را ربط داده، مشروط کرده به شرط. و همین جمله وصفیه هم اکرم زیدن یا اکرم العالم العادل، باز آمده وجوب اکرام عالم رو مشروط کرده، مثلا یا مثلا مقید کرده به اینکه عالم باشه. اینم یه نوع ربطی است، حکم رو مربوط کرده به وصف عدالت عالم. یا ادوات غایت، ادوات حصر، انما یجب و اکرام العادل من العلماء، آمده وجوب اکرام عالم را باز با ادوات انما محصور کرده، مربوط کرده به عادل بودنش. این همه ربط دیگه، وجوب اکرام عالم را مربوط کرده به وصف عادلیت یا غایت یا بقیه ادوات جمله که در مفهومش بحثه. گفته میشه این ربطی که گفته شد این اقتضای مفهوم رو داره، انتفاع عند الانتفاع داره. حالا در جمله شرطیه گفتن دو تا رکن داره، اونو در جمله شرطیه گفتن، حالا ما اینجا میگیم کلا کلیش میکنیم. رکن اول اینکه جمله دلالت کنه، اون هیئت دلالت کنه برای اینکه این ربط، ربط لزومی علی انحصاری است. ربط اتفاقی نیست، لازمه، لزوم داره. لزومش هم به نحو ترتب معلول بر علته، نه به نحو مثلا انهای دیگری از تلازم ها. و شرطش یا قیدش در جمله وصفیه علت برای اون حکم و علت انحصاری است، یعنی منحصر در اینه و علت دیگری نداره، ولی اگه علت دیگری داشت بازم مفهوم نداره. پس ولذا بحث کردن در اینکه آیا جمله شرطیه، در اون بحث شرطیه بحث کردن مفهومش جمله شرطیه که آیا ادوات شرط برای لزوم هست یا نیست. اصل لزوم رو قبول کردن، قضیه اتفاقی رو گفتن خلاف ظاهره، ادوات شرط یا جمله یا هیئت شرطی است. بعد در این که آیا باستی لزوم به نحو ترتب باشه که شرط علت و مترتب جزا معلوله، بعد نه برعکس یا معلول این علت سالسه، بعدم این علت انحصاری است، علت به نحو ترتب بر علت منحصر است، که معمولا اینا رو هم انکار کردن، گفتن جمله شرطیه خیلی خیلی قبول کنیم ادوات شرط و هیئت شرط داله بر مثلا اصل لزومه، اما این تلازم و این با هم بودن یا ترتب، بعضیا ترتب رو قبول کردن، حالا اعم از ترتب علی یا غیر علی، بلکه اینو ترتب اگه شرط محقق شد او برش جزا برش مترتب میشه. این به نحو ترتب علیه، علیت اونا علتش هم انحصاریه. اینا رو دیگه تو بحث بعدن که وارد شدن انکار کردن، گفتن اینجا ظهوری نداره جمله شرط، ولی خب گفتن اگر بخواد مفهوم داشته باشه این باز اینجوری باشه. این یه رکن، گفتن رکن اول مفهوم، ضابطه مفهوم داشتن اینه که این ارتباط از باب این ربط، ربط لزومی علی انحصاری باشه بین حکم و بین شرط یا وصف یا قید یا هر غایت یا هر چیزی از این جمله که این هیئت هایی که داله بر ربط هایی که داله بر مفهوم دارن، باستی این ربط، ربط لزومی علی انحصاری باشه. این یه رکن، هر وقت این رکن ثابت شد حالا با رکن دوم که بعد میگی مفهوم درست میشه. لزوم اهمه، از یه لزوم داریم، یه علی داریم که همون ترتبه، یه انحصاری داریم، سه تا چیزه. رکن دوم که گفتن باستی جمع این رکن دوم باشه تا مفهوم درست بشه، اینه که حالا این لزوم علی انحصاری شرط مثلا برای جزا دو نوع تصور داره. یکی این که این شرط علت انحصاری شخص این حکم باشه، شخص این حکمی که اینجا گفت جعل داره میکنه، ان جاء زیدون فاکرمه، این وجوب اکرامی داره که حالا داره جعل میکنه، این علتش این مجیئشه. اگر اینجوری استفاده کردین که این وجوب، این ربط لزومی علی انحصاری مال شخص این جعله، شخص این حکمه، نه کل حکم، هر وجوب اکرامی برای زید، خصوص این وجوب اکرامی که در این جعل مولا داره جعل میکنه برای این مجیعش علت انحصاریش این باز مفهوم اینجا نیست. بایستی وقتی میتونیم مفهوم استفاده کنیم که آنجا که شرطه و جزا که حکم ملزوم لازم اونه، مربوط به اونه، به نحو ربط لزومی علی انحصاری، سنخ حکم باشه، نوع حکم باشه، نه شخص این جعل و حکم، سنخ نوع حکم وجوب اکرام زید مشروط باشه و منوط باشه به، مربوط باشه به ربط لزومی علی انحصاری به مجیعش. اما اگر شخص این وجوب و یه شخص وجوب دیگر یه علت دیگری داره، این علت منحصره این شد، فایده نداره. انتفاع کل وجوب اکرام اگر نیامد زید ثابت نمیشه، بلکه انتفاع شخص این حکم منتفی قبال شخص این، اگر نیامد وجوبی که من منوط به مجیعش نیستش منتفی، اما یه وجوب دیگری شخص وجوب دیگری هست منوط به مثلا صله رحمش، اگر صله رحم کرد فاکرم، اذا وصل رحمه فاکرمه، اون شاید باشه. پس بنابراین از برای اینکه ما بخوایم انتفاع کلی الانتفاع در انتفاع که مفهوم اینه، میگه اگر نیامد دیگه وجوبی نداره، هیچ وجوبی دیگری نیست. این در صورتی است که ما حکم مربوط که ثابت شد در رکن اول، شرط مربوط ربط داره به شرط به نحو لزوم علی انحصاری، این حکمی که مربوطه سنخ حکمه، نه شخص این حکم، نوع وجوب اکرام زیده، نه خصوص این جعل وجوب اکرامی که در این وجوب جعل شده. باید بگیم نوع وجوب اکرام علت انحصاریش، نوع وجوب اکرام زید علت انحصاریش مجیعشه. پس اگه مجیع نبود نوع حکم نیست، سنخ حکم نیست، کلی حکم دیگه نیست به وجوب اکرام زید، قهرن معناش اینه که دیگه یه علت دیگری برای وجوب دیگری نیست، ولی اگه بود نوع حکم مشروط نبوده، شخص حکم مشروط بوده به این علت انحصاری. این دوتا رک را گفتن باستی با هم باشه تا مفهوم درست بشه. یک، لزوم، ربط لزومی باشه، علی باشه، انحصاری باشه. حالا تعبیراتشون علیونا بعضی ترتب عرض کردیم، تعبیر کردن بعضی تعبیرات دیگه دارن، مقصود اینه لزوم علی انحصاری باشه، این ارتباط به شرط یا به قید وصف. ثانیاً مربوط به این ربط لزومی علی انحصاری سنخ حکم باشه، نه شخص حکم. هر کدوم از این دو رکن تمام نشه دیگه مفهوم تمام نیست. رکن اول تمام نشه مفهوم تمام نیست، روشنه. چون علت انحصاری اگر نشود و یه علت دیگه هم ممکنه داشته باشه، دو تا علت داره این حکم، این سنخ حکم، یکی مجیعش وجوب مقتضی وجوب اکرامه، یکی صله رحمش مقتضی وجوب اکرامه. وقتی گفت جاء کزید و اکرمه نفی نمی کنه که به صله رحم واجب اکرام نیست، شاید باشه، چون حکم یعنی وجوب اکرام زید، همین حکمی که داره میگه انجا اکزید و اکرمو، وجوب اکرام زید را ربط داده به مجیع زید دیگه. یا میگه اذا کان العالم عادلا فاکرمه، وجوب اکرام عالم را مشروط کرده به عادل بودنش. یا انما یجب اکرام العالم العادل، وجوب اکرام عالم را حصر منحصر کرده نسبت حصری، ربط حصری به اینکه عادل باشه. اینا همش نوع ربط دیگه. این ربط ها باستی میگن به نحو لزوم علی انحصاری باشه اولا، اگر نه به نحو ربط به یکی از علت ها باشه، نه علت منحصر خود، یه علت دیگه هم ممکنه داشته باشه، روشن. اگر اولی نبود، مثلا رکن اولی نبود، دیگه ما نمیتونیم نفی مطلق استفاده کنیم، چون مفهوم نفی مطلقه، نه انتفاع شخص حکم. الا قضیه حملیه هم اگر موضوعش منتفی شد، محمولش منتفیه، او که مفهوم نیست، شخص اون حکم منتفیه، یه حکم دیگه ممکنه مثل او باشه در صورت تحقق عنوان دیگری بر اون موضوع. زید اگر آمد، آمدنش یکی از موجبات وجوب اکرامشه، صله رحم کرد، ممکنه صله رحمش هم یکی دیگه از موجبات وجوب اکرامش. پس تا ما انحصار وجوب اکرام را در این علتی که شرطی که وصفی که هرچی که ذکر شده در شرط در این ربط، حالا ربط شرطی باشه، ربط حصری باشه، ربط وصفی باشه، تا این انحصار را اثبات نکنیم برای این که این علت منحصر است، خب یه علت دیگه هم ممکنه داشته باشه. پس اولا باز انحصار رو اثبات کنیم، اینجوری گفتن. ثانیاً باستی این که مربوط به این علت انحصاری نوع حکمه، کلی حکمه، نه شخص اینجا. اینم باز در طرف محمول، در طرف مربوط یه خصوصیتی رو خلاصه در مربوطون به باستی اثبات کنیم، یه خصوصیتی در مربوط باستی اثبات کنیم. این دوتا رکن تحقق مفهومه. خصوصیتی که در مربوطون به که شرط یا وصف یا قید یا هرچی از باز غایت اثبات کنیم، این که این علت منحصر است. خصوصیتی که در مربوط باستی اثبات کنیم که رکن دوم، رکن اوله، این رکن دوم مفهومه، اینه که سنخ حکم، کلی حکم، نه شخص این جهل مربوطه. چون اگه شخص این جهل مربوط باشه، خب این علت منحصره. شخص این جهل، فرد دیگه ای ممکنه یه جهل دیگه ای باشه که او مشروط به این شرط نباشه، علت دیگه ای داشته باشه. انحصار برای تقیید حکمی که کلی باشه، تبیین حکم. نه خب کافی، چون تا حکم، اگر شخص حکم علت منحصر شخص این جعله، خب جعل دیگری منافات نداره با این علت انحصاریه. بله این علت انحصاریه شخص این جعله، نه جعل دیگری. ولذا گفتن هر دو رکن لازمه، هم بایستی مربوط سنخ حکم باشه، اطلاق درش جاری باشه، بگیم سنخ وجوب، کلی وجوب مربوطه، هم بایستی ثابت کنیم که اون مربوطون به که شرط مثلا یا وصفه به نحو لزوم ربطش ربط لزومی علی ترتبی انحصاری است و فرد دیگری نداره. ولی اگر یک طبیعی حکم این یکی از علتاش است، نه علت انحصاریه، مترتب هم هست برش، علتش هم مثلا یکی از علتاشه و علت دیگه هم داره، این باز انتفاع مطلق حکم ثابت نمیشه که مفهوم انتفاع مطلق حکمه. انتفاع قضیه کلیه، سالبه کلیه، مفهوم خوندید در کفای باستی، مفهوم عبارت از اینه که اگه شرط منتفی شد یا وصف منتفی شد دیگه حکم نیست، ولو وصف دیگری بیاد، ولو شرط دیگری بیاد، صفت دیگری بیاد، عنوان دیگری بیاد، بازم وجود نیست. این پس این دو رکن را آقایون ذکر کردن، بعد بحث کردن که این دو رکن در باب جمله شرطیه کدومش متفقون علیه، کدومش مختلفون فیه، هر دوش در هر دو اختلاف هست، که مثلا جمله شرطیه دلالتش بر لزوم علی انحصاری هست یا نیست، بعد اگر باشه مثلا چنین دلالت، ما آنچه که استفاده میشه ربط سنخ حکمه، نوع حکمه، کلی حکمه، یا شخص اون جعل حکمه. در هر دو در حقیقت بحث شده، بحثایی که شاید بعد بهش اشاره خواهد شد و خواهد آمد. این خلاصه ضابطه ایست که آقایون گفتن از برای این. در اینجا مرحوم شهید صدر آمده بیان که در مقام توضیح این دو رکن شده از جهتی، بعدم تعدیل این نکات دلالت بر مفهوم شده، گفته اینجوری نیست که حالا در این منحصر در این دو رکن باشه مفهوم به این نحوی که گفته شد. نسبت به رکن اول که جمله شرطیه مثلا یا هر چیزی گفته شده، رکن مفهوم اینه که دلالت بر علیت انحصاری بکنه. اونجا ایشون فرمودن بر این که فرق میکنه که ما مفهوم را بخوایم از اطلاق استفاده کنیم یا از خود مدلول وضعی جمله شرطیه یا هر جمله ای، اون هیئتی که داله بر اون نسبت ربطیه است، استفاده کنیم. نسبت به رکن اول شما میفهمد برای این که ما باز ببینیم این ربطی که میگیم لفظ داله برش اون هیئت شرط و جزا یا ادوات شرط یا هر هیئت دیگری دال بر اون نسبت ربطی است، بر اون ربط حکم به شرط یا به وصفه و قیده، این ربط اگر خود مفاد ربط لزوم باشه یا بلکه اوسع از لزوم التصاق باشه، مربوط بودن به معنای متصل بودن و ملتصق بودن و تابع بودنه، حالا چه لزوم باشه یا لزوم هم نباشه، یه تبعیتی چه ممکنه تبعیت اتفاقی باشه، بالاخره این تبعیت شکل گرفته، تابع بودن، اگر این تابع بودن مدلول اون هیئت ربطی بود که انه جمله داره اینه میگه اذا جاء زیدون فاکرمه، داره میگه اکرام و زید تابع اون لمجیئه، این مفهوم تابع را اینجا به معنای اسمی گفتیم، هیئت شرط اینه داره میگه، اگه وضع شده باشه برای این نسبت تابعیت، نسبت التصاقیت به تعبیر ایشون، که اوسع حتی از لزوم تا چه برسه به ترتب و علیت و انحصاریت. شما میفرماید اگر اینجوری باشه مدلول لفظ، مدلول اون هیئت ربطی دال بر ربط، و جمله ما وقتی میگه جمله شرطیه، مدلول جمله شرطیه که به قول آقایون ترتب جزا یا تبعیت جزا از شرطه، مفادش و مدلول تصوریش و وضعیش این معنا باشه، تابعیت باشه. اگر اینجوری شد ما دیگه نیاز نداریم در رکن اول به اثبات حتی لزوم تا چه برسه به علیت و انحصاریت و اینا رو لازم نداریم، میگیم طبیعی حکم، رکن دومه، طبیعی حکم تابع است، مربوط است، ملتصق است به این شرط. وقتی اینجوری میگیم خود همین توش مفهومه دیگه، وقتی میگیم طبیعی حکم ملتصقه، یعنی هر جا ملتصقون به نباشه اون طبیعی دیگه نیست، این مفهومه، این انتفاعه، چون اگه باشه خلف این اطلاق در تبعیته، در خود این مدلول تصوری تابعیت و التصاق اطلاق جاری میشه و این مدلول جمله شرطیه، این مفاد نسبت تامه شرطیه، چون ادوات شرط ادوات نسبت تامه است، یعنی جزاء و شرط میشه نسبت ناقصه، ربط پیدا میکنه به این طرف. اگر مفاد وضعی تصوری، مدلول وضعی تصوری اون رابط، اون ادوات ربط، اون هیئت، خود التصاق و تبعیت و نسبت التصاقیه باشه و این مدلول جمله باشه، خب این معناش اینه وقتی میگیم رکن دوم را اگر داشتیم که داریم، طبیعی وجوب اکرام زید ملتصقون به مجیئه، و اگر نیامد دیگه مایل تصاق بهی هم نخواهد بود دیگه، اطلاق التصاق اثبات مفهوم رو میکنه دیگه، ما از خود همین التصاق میفهمیم که اگر نباشه اون طبیعی نیست، پس اون حکم نیست. چرا؟ اگر نسبت این نشد، گفتیم جمله شرطیه دلالت بر این نداره که جزا تابع اون لشرط، ملتزق اون لشرط، معلق اون لشرط، اینجوری نیست، بلکه میگه از اگر شرط موجود شد جزا موجود میشه، نسبت مدلول هیئت یه نسبت تصوریه وضعیه ایجادی است که اگر شرط موجود شد جزا موجود میشه. اینا دو تا نسبته، دو شکل نسبته، یعنی دو تا معنای حرفی است و ربطی است. یک معنای حرفی عبارت از اینه که بگیم مدلول نسبت ادوات شرط و جزا یا هیئت جمله شرطیه تابعیت و تعلیق جزا بر شرطه، این یک معنا. یه معنا بگیم نه، جمله شرطیه اینه بخواد بگه، بخواد بگه اگر شرط موجود شد جزا موجود میشه، اذا جاء زیدون یجب اکرامه، این نسبت ایجادی است که اگه این اذا وجد هذا وجد ذاک، یه معنای دیگری است از نسبت، این یه ربط دیگری است تصورا غیر از ربط اول. اگه این دومی شد، این دومی اذا وجد هذا وجد ذاک، خب این معناش نیست که اگر این لم یوجد چیزی شی دیگری وجود مجیع نمی یوجد صله رحم وجود باز اون طبیعی حکم موجود نیست نه شاید موجود باشه. این میگه اگر وجود این شرط طبیعی و ذات حکم موجوده خیلی خوب، هیچ چیز دیگه هم ممکنه باشه که اگر وجود ذات حکم و طبیعی حکم باز موجود میشه. التصاق و ارتباط و تعلیق و ترتب و این حرفا رو نگفتیم، افاده نکردیم با هیئت جمله شرطی یا ادوات شرط. پس بنابراین ایشون میفرماید برای این که اگر مفاد ما اول مفاد رو مشخص کنیم، اگر مدلول جمله شرطیه یا ادوات شرط یا هر هیئت دیگری هیئت وصفیه این معنا باشه، این معنای ربطی باشه که نسبت التصاقیه باشه، نسبت تعلیقیه باشه، تعلیق الجزا ربط الجزا به شرط باشه، این خودش مفهوم داره. ربط و تعلیق و التصاق طبیعی حکم به یک شرط معناش اینه که اگه اون شرط نباشه اون طبیعی حکم نیست. اما اگر نسبت ربطیه این نباشه، این نسبت ربطیه دیگری است که این وجود شرط وجود جزا وجود اون طبیعی، این اسمش میذاره ایشون نسبت ایجادی. این نسبت ایجادی بین طبیعی حکم و بین جزا و شرط که اگه اذا وجود شرط وجوده، اگه اینجوری باشه از این طرف باشه در حقیقت نسبت که اگر وجود شرط وجود طبیعی و جزا، خب وجود شرط دیگری هم وجود فرد دیگری از برای طبیعی و جزا منافات با این نداره با این نسبت ایجادی. ولی ازا ایشون میفرماد برای این که اگر معنای اول رو انتخاب کرد خود این میشه یک ضابطی برای مفهوم، دیگه نیازی به اثبات علت انحصاری نداریم. اگر نسبت ربطیه به نحو اول شد، خود همون نسبت تعلیقیه و التصاقیه و تبعیت خود اون اقتضای مفهوم داره. اگر معلبان علیهش طبیعی حکم باشه اون رکن دوم رو داشته باشیم دیگه کافیه، رکن اول را دیگه لازم نداریم اثبات علیت انحصاری. چرا؟ اگر نسبت ایجادیه بود دیگه نسبت ایجادیه خود این نسبت ربطیه که ایجادیه اقتضای مفهوم رو نداره. اینجا اگر تونستیم علیت انحصاری رو ثابت کنیم ولو به اطلاق و مقدمات حکمت، بله میشه مفهوم داره. اینجا دیگه نیاز داریم به این رکن. پس رکن اول رو کجا نیاز داریم؟ جایی نیاز داریم که این نسبت شرطیه را، نسبت ربطیه را، چه شرط چه غیر شرط، نسبت ایجادی بدونیم فقط که ادا وجوده این وجوده اون. اما اگر نسبت التصاقی و تعلیقی و تابعیتی بدونیم دیگه نیاز به اثبات علت انحصاری نداریم. اما حالا از کجا این نسبت چیه؟ این دیگه کدوم از این دو نسبته؟ اون دیگه باز رجوع کنیم به عرف، یعنی به لغت. ببینیم لغت ادوات شرط را یا هیئت شرطیه را یا هر ادوات حصر را، ادوات غایت را، ادوات وصف را، جمل هیئت وصفیه را، اینا را برای چی؟ برای چه نسبتی؟ اینا دیگه انواع نسبه. خلاصه حرف ایشون اینه نسبت به رکن اول که اینجوری که آقایون مطلقا گفتن ما نیاز داریم در اثبات مفهوم و معیار مفهوم این که علیت انحصاری لزوم و ترتب و علی و علت منحصر همه اینا رو اثبات کنیم، این درست نیست. ما میتونیم بدون اثبات علت انحصاری مفهوم رو استفاده کنیم جایی که اون رابط، اون هیئت رابطه مدلول تصوریش و مدلول وضعیش تعلیق جزا بر شرط باشه، تبعیت التصاق جزا بر شرط باشه. اگه این نسبت ربطیه بود خود این نسبت ربطی علیت و انحصاری مثلا درش حتی لزوم هم ممکن نداشته باشه، همین تابع بودن ولو اتفاقا تابع شدن با هم. این اقتضا داره که چون مطبوعش طبیعی حکم، نوع حکم، سنخ حکم، این چون تابعه و ملتصقه، هر جو ملتصقه به نوع این طبیعی حکم هم نیست، مثلا یه فرد دیگه از حکم باشه این خلفه. این معناش تقیید در این اطلاق ربط شد، این اطلاق ربط تمام نیست دیگه، قید خورد. پس تا جایی که دلیل نیاد این دلالت داره برای اینکه طبیعی حکم تابعه و ملتصقه به نسبت التصاقیه با شرط، اگه شرط نبود ملتصقون به نبود، مطبوع نبود، تابعش هم نیست، تابع هم طبیعی حکم منتفی میشه. اما اگر نه نسبت بین شرط و جزا یا قید و وصف و موصوف و سائر هیئت های ارتباطی جملی که میخوام درش در مفهوم داشتنش بحث میشه، نسبت تابعیتی به این معنا نیست، نسبت دیگری است، نسبت ایجادیته که اگه این موجود شد او موجود میشه، این طبیعی حکم موجود میشه، این مناوبت نداره با اینکه طبیعی حکم با یه شرط دیگری با یه وصف دیگری هم موجود بشه، با اون مناوبت نداره، پس دلالت بر مفهوم نداره. اینجاست که بایستی انحصاریت رو ثابت کنی. اگر تونستیم با اطلاقی با مقدمات حکمتی یا هر دلیل دیگری انحصاریت این شرط را که موجد اون مشروطه، این اگه موجود شد اونم موجود میشه، اگه ثابت کردیم این علتشه، اونم علت منحصرشه، غیر از اینم علتی نداره، مربوطون به هم سنخ و حکمه، بله وقت اثبات میشه باز مفهوم، چون علت انحصاری سنخ و حکم معناش اینه که دیگه این نوع حکم یه علت دیگه نباستی داشته باشه، اگه داشته باشه خلف این انحصاریته. اینجاست که فلزا ایشون میفرماد برای این که نسبت به رکن اول، ما جای رکن اول رو لازم داریم که نسبت ربطیمون، نسبت شرطیمون، نسبت ایجادی باشه، اذا وجد الشرط وجد الجزاء باشه، نه الجزاء معلق على الشرط، ملتصق به شرط، مترتب تابع للشرط. اگر این از اون طرف شد نسبت، این دوتا نسبته، یک نسبت از طرف شرط به طرف جزاست، یک نسبت از طرف جزاست بر تعلیق جزاست برشه، اگر مفاد هیئت شرطیه، مفاد نسبت شرطی، این ربط تعلیقی باشه، ربط التصاقی باشه، نسبت التصاقی باشه، این دیگه انحصاریت رو لازم نداره، اصلا لزوم رو لازم نداره، علیت رو لازم نداره، خود همین تعلیق کافیه به هر سببی باشه، این تعلیق الان اتفاقا این انتفاع در انتفاع رو میرسونه، چون معلق و مرتبط و ملتصق سنخ حکمه. اما اگر نه نسبت ایجادی شد، بله نسبت ایجادی اقتضای مفهوم رو نداره، اینجاست لازم داریم رکن اول رو بیان بگیم، بایستی اضافه بر این ادا وجد هادا وجد داک ثابت هم بشه که این وجد هادا این هم علتون هم منحصرتون، غیر از این هم نیست برای او، اونم که سنخ حکمه، وقت درست میشه رکن اول و ملحق میشه با رکن دوم، اثبات مفهوم بکنه. این حاصل بحثی که در رابطه با پس رکن اول را ما اینجور نیست که همیشه لازم داشته باشیم، یه در احد و تقدیرین لازم داریم که اون نسبت ربطیه چی باشه، اگر به اون نه باشه دیگه لازم نداریم اثبات علیت، اگه به این نه باشه لازم داشته. و اما رکن دوم، در رکن دوم ایشون یه بحثایی داره که خواهد آمد.